Shah. Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
Ayam iqtidar Iran be jahan.
Alaj millat Iran dar kasb iqtidar ast.
Muzakarat hasti.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
Bidari Islami.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهونستین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین بزرگوار رادیو گفتگو بخش سیاسی. امروز در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی 24 بهمن ماه با موضوع مذاکرات وین از حرف تا عمل. مقدمه میشنیم و در خدمتون هستیم. بفرمایید.
مذاکرات وین همچنان خبرساز است. هیئت جمهوری اسلامی ایران با اراده برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات حضور دارد، اما به نظر می رسد که طرف غربی همچنان برای برداشتن گام‌های ملموس و پیش برده گفتگوها از جدیت کافی برخوردار نیست. این در حالی است که ایران پس از امضای توافقی با گروه 5 به علاوه 1 در سال 1394 با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه به عنوان کشوری مسئولیت پذیر تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مسئله در 16 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، این کشور به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای خارج و عملاً این توافق بین المللی را بی تأثیر کرد. در این بین بی عملی طرف‌های غربی برجام در اجرای تعهدات خود باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی گسترده بین طرف‌ها شد. از همین رو دور جدید گفتگوها برخلاف مذاکراتی که در دور قبل به برجام منجر شد در فضای بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های طرف غربی دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران گام‌های معنادار، ملموس و عمل طرف مقابل را ملاک ارزیابی خود قرار داده است و به گفته وزیر امور خارجه برای ما این مهم است که رفتار عملی آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌ها را به طور ملموس و عینی مشاهده کنید. در برنامه امروز به بررسی مذاکرات وین و آثار و نتایج آن می‌پردازیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه گفتگو بخش سیاسی. در خدمتون هستیم با موضوع مذاکرات وین از حرف تا عمل. مهمان ارجمندی امروز به برنامه دعوت شدن، جناب آقای نبی سنبولی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام از من خدمتتون. با مخاطبین ما اگر سلامی هست در خدمتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. تشکر. و جناب دکتر محمد جواد بهمن آبادی، مدرس دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی. اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم. بهمن
عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه. ان شاءالله که بتونیم بحث خوبی رو در خدمتتون باشیم.
زنده باشین. تشکر. خب همونطور که میدونین مذاکرات وین همچنان خبرساز هست و خبرهایی که در این زمینه میرسه در رأس تمام خبرگزاری ها هست. هیئت جمهوری اسلامی ایران با اراده برای دستیابی توافق وارد این مذاکرات شد، اما به نظر میرسه که دکتر سنبولی عزیز طرف های غربی برای برداشتن گام های ملموس و حالا پیشبرد های گفتگو محور هیچ اراده ای نشون نمیدن. میخوام ببینیم که آقای دکتر ایران با چه استدلال و موازی در این مذاکرات در دور جدید و عرضم خدمت دولت جدید حاضر شده. برمویت توضیح بفرمایی ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در دور جدید دیتیل مذاکرات تقریبا توسط هیچ کدوم از هیئت‌ها به بیرون درز نکرده. ما عمدتا ما بحثایی که داریم، بحثایی که در واقع در سطح رسانه‌ای مطرح شده، بحثای کلیات و محورهای کلیدی گفتگو هست که خب ایران با سه در واقع دستورکار عمده وارد مذاکرات شده که شامل رفع تحریم‌های ظالمانه، بحث در واقع تثبیت دستاوردهای هسته‌ای و تضمین برخورداری از نتایج یا توافق احتمالی آتی. این سه تا در واقع محور اصلی دستورکار تیم مذاکرات ایران هست. تا به امروز به نظر میرسه مذاکرات به خوبی پیش رفته باشه، چون وقتی که گفته میشه که تیمای مذاکره کنند در حال تهیه متن نهایی هستند، چیزی که در واقع به کرات ما میشنویم،
بله،
و این موضوع هم رد نشده، نشون میده که حداقل در جزئیات پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و اون چیزی که اونطوری گفته میشه باقی مونده مربوط به اراده سیاسی و تصمیمات کلان سیاسی هست که در واقع باید در پایتخت‌ها گرفته بشه. بنابراین به نظر میرسه در سطح تیم مذاکراتی کار پیش رفته، دیتیل مشخص شده. اون چیزی که از اخبار پیداست اینه که کار روی متن نهایی در صورت میگیره. بنابراین قاعدتاً باید پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته باشه در این ماه‌هایی که گفتگو انجام شده که ما به اینجا رسیده باشیم. اما اینی که در واقع آیا طرف‌های غربی تا چند اندازه جدی هستن، خب هر دو طرف همدیگه رو متهم می‌کنن که یا توپ به نوعی شوت می‌کنن در زمین طرف مقابل. اما اون شده که مشخص هست اینه که ایران واقعا با جدیت وارد مذاکرات شده، با دستور کار مشخص، با تیم قوی و کاملا آمادگی های لازم رو برای تصمیم گیری نهایی داشته و چنین اراده از خودش نشون داده. دیتیلی از به اصطلاح جزئیات بیرون نیومده. دلیلم داره که این دیتیل بیرون نمیاد، چون در این گونه مذاکرات معمولا گفتگو بسیار پیچیده هست، فنی هست و تا بر سر همه موضوعات توافق نشه ما نمیتونیم اون توافق نهایی بدونیم. به همین خاطر به نظر من به درستی تلاش کردن که مذاکرات زیاد دیتیل به بیرون ندن و تا الان هم به اصطلاح جزئیات توافق، تا موقعی که توافق به اصطلاح نهایی نشه جزئیاتی به اصطلاح بیرون داده نشده تا الان.
زنده باشه. آیه سومبولی عزیز، می‌خوام ببینیم که حالا تو این 6 ماهی که از شروع دولت 13 گذشته و دولت جدید مستقر شده چه پیشرفت هایی تو این توافق داشتیم؟ آیا نتیجه اصلا حاصل شده؟ اشاره کردیم اکثرش مخفی هست این موارد و جزئیاتش منتشر نمیشه. حالا اگر مواردی هست اشاره بفرمایید ممنون میشه.
نه، من از به اصطلاح تیمای مذاکره کننده قاعدتا اونام نمیخواستن و نمیخوانم چنین کاری انجام بدن و جزئیات بیرون بدن. گفتم دلیل درستی داره که این کار انجام دادن و چیزی در این خصوص بیرون نیومده. ما باید صبر کنیم برای ارزیابی خود توافق، باید صبر کنیم تا متن نهایی بیرون بیاد. اما مطمئنن تیمایی و همینطور در سطوح مختلف روی این به اصطلاح جزئیات داره کار میشه. اینطوری نیست که در واقع مذاکرات پایه و اساسی نداشته باشه. میمناست که در واقع تیمایی کارشناسی قوی دارن روی دیتیل مذاکرات کار میکنن و اونو به پیش میبرن. من فکر میکنم از این بابت جای نگرانی نیست. و اینی که در واقع ما در وقتی میگم در مرحله نهایی قرار داریم و این به کرات تکرار میشه، نشون میده که به هر حال 6 ماه پیشرفت زیادی صورت گرفته. اگه ما در مرحله نهایی در قبل بودیم که الان در واقع این صحبت به اصطلاح با بنیادی نبود.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای بهمن عمودی عزیز، نظر شما چیه؟ جمهوری اسلامی ایران توی مذاکرات چه موازی داشته و چه اهدافی دست پیدا کرده؟ شما هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما روندهای مختلفی رو در طول دهه اخیر نسبت به مذاکرات داشتیم و هر بار هم خب سناریوهای مختلفی رو با آرایش‌های مختلف سیاسی و بین المللی و سازوکارهای متفاوتی، هم از سازمان‌های بین‌المللی، توافق‌نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی، یا پیمان‌های چند جانبه یا دو جانبه داشتیم. بالاخره این سازوکارها و این سناریوها تو موضوعات مختلف قابل بحث و بررسی بوده.
درسته.
محوری ترین موضوع به اصطلاح در حوزه سیاست خارجه موضوع محل بحث بوده که خب به اصطلاح برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام خب محل بحث بوده و خب رویکردهای مختلفی هم نسبت به این موضوع پیگیری شده. من الان البته احساس میکنم نیاز ضرورت داره به یک به اصطلاح پیشینه ای از بحث بپردازیم، چون این نتیجه یک رونده. ولی کن با توجه
بله
عرض به محضر شما که ببینید، من تا قبل از این برنامه مذاکرات وین در دولت جدید این رو عرض کنم خدمت شما که ما باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که اساساً مذاکرات هم به اصطلاح موقعیت و موضعش متفاوت بود، هم پیشنویس ها به اصطلاح پیشنویس هایی که در دولت 13 ارائه شده به اصطلاح بعضی از ملاحظات جدی نسبت به پیشنویس های قبلی داشته، کما اینکه اون قبلی ها هم در حد پیشنویس بود، البته به مدت 8 سال، ولی که خب حالا یکی از شاید میشه گفتش که نکات مثبت دولت فعلی این هستش که در مدت کوتاهی در حوزه سیاست خارجه به اصطلاح تونسته جنبش و تحرک زیادی رو ایجاد کنه و خب این قابل مقایسه است با مقاطع زمانی مختلف دهه گذشته. این نکته اول هستش که خب اساسا هم موضوع پیشنویس ها، هم مواردش، هم که خب انشالله بعد از طی فرایند حالا به صورت البته اشاره هایی شده، اینجور نبوده اشاره نشه، ولی خب به صورت تفصیلی ارائه میشه توسط دستگاه دیپلماسی قطعا. این نکته حائز اهمیته. و دوم موقعیت و موضع بحث هستش. موقعیت و موضع بحث هستش این که هستش که از به اصطلاح جایگاه متقابل و جایگاه متناسب با دو طرف برابر مذاکرات فعلی در به اصطلاح حال انجام هستش. این موضوع خیلی مهم هستش. حالا من تأکید هم دارم در ادامه هم میخوام به این موضوع بپردازم که ما اساساً راجع به بعضی از راهبردها به اصطلاح راهبردها و موقعیت هایی که کنشگرای سیاسی و بازیگرای صحنه دیپلماسی در حوزه روابط بین الملل بحث میکنیم، خیلی مهم موقعیتی که به اصطلاح درش قرار گرفته. ببینید اصلا
منظور چیه دقیقا؟
بله اگر بخوام دقیقا اشاره کنم، ببینید الان با توجه به یک برنامه مدون و نسبتا دقیق، حالا هر برنامه نقاط قوت و ضعفی داره، نسبتا دقیق و کارشناسی شده و مورد اجماع تقریبا قریب به اتفاق بنا به گفته مسئولین دستگاه دیپلماسی، مورد اتفاق و مورد اجماع اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاسی هم از دانشگاه ها و گروه های نخبه اجتماعی و همچنین نهادهای به اصطلاح مداخلگر و نهادهای عرض به محضر شما که مهم به اصطلاح ایجاد شده در این موضوع، یعنی این خود این فرایند یه فرایند بسیار مهمیه که این یک موضوع اجماعی هستش، چه از حیث نخبگانی و چه از حیث تودگانی و چه از حیث نهادهای داخل کشور. نکته دوم این هستش که به اصطلاح این موضوعات محل بحث مطالباتی هستش که به اصطلاح به صورت ملی داره پیگیری میشه، یعنی این موضوعات محل بحث به صورت ملی داره پیگیری میشه و این پیگیری هم روند مثبتی رو داشته و خب طبیعتاً حالا این شاخصه هایی براش در نظر گرفته میشه. راجب به سوالی هم که حضرت عالی فرمودید در حال به اصطلاح مذاکرات در حال انجام، این نکته خیلی مهم هستش که حالا من ادامه صحبت هام رو میخوام ناظر به این نکته داشته باشم. ببینید ما اساساً تصویرسازی و ادراکسازی و ایجاد انتظاری که تو صحنه بین‌الملل می‌بینیم که الان اکثر چانزه چون چانزنی‌های کارشناسی تقریباً قریب به اتفاقش انجام شده، کما اینکه خب این رو به صورت به اصطلاح آشکار هم بیان کردن دو طرف. الان موضوع فشارهای سیاسیه، فشارهای سیاسی توسط ابزارهای رسانه‌ای هستش. از این جهت هم وظیفه ما و هم وظیفه شما و هم وظیفه دیگر دستگاه‌های رسانه‌ای خطیر و مهم هستش، برای این که در به اصطلاح موضع درستی نسبت به این تصویر قرار بگیریم. احساس اون پیامد، اون چیزی که ما باید ازش احتراز داشته باشیم که درونش نیفتیم، این هستش که یک موقعی یک به اصطلاح پیشنویسی که ارائه شده، اون پیشنویس جوری مورد به اصطلاح از طرف رسانه‌های طرف مقابل مورد بحث قرار نگیره که خب ما این پیشنویس رو حالا بحث میکنیم در ادامه جزئیاتش که به دو بحث تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها از اون سه محوری که به اصطلاح آقای دکتر هم اشاره کردن، به اصطلاح از اون سه محور بحث رفع تحریم ها، تحریم های مؤثر و غیر مؤثر که پیشنویس ارائه شده بوده، اینجوری نباشه که خب بر روی یک سری تحریم های غیر مؤثر دست بذارن بعد یه سناریوی رسانه‌ای بسازن که ما اراده جدی داریم، بعد این اراده جدی توسط طرف مقابل، البته تیم مذاکره کننده بسیار هوشمند هستش و بسیار دقیق موضوعات رو پیگیری میکنه، اینطور باشه که ما اراده جدی داریم، حالا شما در صورتی که ممکنه مطالبات ما مطالبات مشخصی باشه و ما اون موقع باید این رو بحث کنیم که ما مطالباتی که داریم یک مطالبات کلی هستش، یک مطالبات غیر قابل تفکیکی از هم هستش، درست. یک کل به هم پیوسته هستش. اگر بخوام در یک خط خلاصه کنم، در این سناریو نیفتیم که به اصطلاح سناریو طراحی شده نیفتیم که ما به اصطلاح توسط کشورهای مقابل اراده جدی برای به اصطلاح توافق وجود دارد، ولیکن به اصطلاح با این شرایط، خب شرایط در پیشنویس آمده دیگه، فشار سیاسی چون الان منوط به تصمیمات سیاسی شده و تصمیمات کارشناسی تقریبا عرض میکنم تقریبا اتفاق افتاده، تصمیمات سیاسی یک موقعی تحت تأثیر این سناریو رسانه‌ای قرار نگیره، ما یک کل به هم پیوسته رو به اصطلاح در سند پیشنویس ارائه شده مطالبه شده.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای سنبولی عزیز، ما شاهد این هستیم که پس از توافق ایران با پنج بلوه که حالا در سال 94 حالا هدف عمده توافق نام لغو همه تحریمایی بود که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته، اما از موقعی که ترامپ اومد سر کار با توجه به که ایران 16 تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشت که تماماً به توافقات و مواردی که باید عمل می‌شد رو عمل کرده، ولی با اومدن دونالد ترامپ دیدیم که ترامپ هیچ تعهدی نسبت به این موضوع نداره و اساساً خارج شد از بحث ارزم خدمت و مذاکرات. حالا با توجه به این سبقه که وجود داره، می‌خوام در آینده در مذاکرات پیش رو بذاتون چطور باید برخورد کنیم که دوباره اتفاق اینچنینی نباشه؟ آیا میشه اعتماد کرد به آمریکا و توافقی که قرار صورت بگیره یا نه؟ برامون توضیح بفرمایید.
سوال بسیار خوبی است، اشاره کردید به 16 گزارش آژانس و اینکه ایران به تعهدات خودش عمل کرد، کاملا درست هست و در نهایت آقای ترامپ از توافق خارج شد. میخواستم یادآوری کنم که قبل از خروج آمریکا از ترامپ، وزیر خارجه انگلیس، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان هم به آمریکا سفر کردن، ظاهرا تلاش کردن جلوی خروج آمریکا از ترامپ از توافق برجام بگیرن ولی موفق نشدن. اما دیدیم که
اصلا تشویق کردن.
حالا من به همین خاطر میگم ظاهرا تلاش کردن، چون مطمئن نیستم، خودم هم تردید دارم در اینکه واقعا تلاش صورت گرفته باشه. اما از اون طرف ترامپ در واقع به حرف متحدین منطقه‌ایش عمل کرد، آقای بن سلمان، نتانیاهو و بن زاید، و در واقع منافع و سیاست روابطش با این کشورها رو حتی بر متحدان اروپاییش ترجیح داد. بهانه خروج چی بود؟ بهانه خروج بی‌ثباتی خاورمیانه بود. بنابراین ما این گذشته رو فراموش نکنیم. به همین خاطر هست که در واقع من فکر میکنم ما نمیتونیم توافقی در آینده داشته باشیم، اما کانتکستی که درش توافق به مورد اجرا میخواد در بیاد و نادیده بگیریم. برجام ما اومدیم در واقع که البته من با این دیدگاهی که از 20 سال پیش اتفاق افتاد من موافق نیستم، شخصا اینجا میخوام نظر شخصمو بگم که ما اومدیم مسئله هسته‌ای رو از سایر مسائل تفکیک کردیم، گفتیم مسئله هسته‌ای رو حل میکنیم، اگر تجربه خوبی بود میریم سراغ سایر مسائل. خب مسئله هسته‌ای رو به توافق رسیدیم، تجربه خوبی هم بود از نظر اجرای ایران، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد و در واقع ما به این مشکلاتی که امروز دوچارش هنوز هستیم بعد از خروج ترامپ هنوز هستیم. چشم انداز آینده متاسفانه از این زاویه خیلی بهتر از گذشته نیست. ببینید ما دنبال تضمین هستیم و حق هم داریم که دنبال تضمین باشیم، منتها یک مشکل اساسی وجود داره در نظام بین الملل که در نظام بین الملل ما حاکمیتی بین المللی نداریم. هیچ کس نمیتونه هیچ توافقی را به کشوری تحمیل بکنه و ازش بخواد اجرا بکنه. الان حتی گروه های سیاسی و حتی گروه های مسلح به تصمیمات سازمان ملل اهمیتی نمیدن. به همین خاطر هست که در واقع ما باید بدونیم که توافقات بین المللی، حتی تعهدات بین المللی، حتی معاهدات بین المللی، ما در یک جامعه بین المللی دارای دولت یا نظام بین المللی با حکومت و حاکمیتی زندگی نمی کنیم که بشه تصمیمی رو یا توافقی رو به اجرا گذاشت و کشورها رو مجبور به اجراش کرد. بنابراین توافقات بین المللی همیشه در معرض نقض قرار دارن. ما با عراق توافق داشتیم، عراق تعهدات زیر پا گذاشت، به ایران تجاوز کرد. در سطح بین المللی ده ها جنگ رخ داده به خاطر نقض تعهدات. آمریکا ده ها توافقنامه را زیر سوال گذاشته، فقط مورد ایران نبوده، حتی معاهدات زیر سوال گذاشته، توافقاتی که با روسیه داشته به کرات نقض کرده و زیر پا گذاشته. ببینید اون چیزی که در واقع قوام بخش و دوام بخش توافقات بین المللی هست، وضعیت رابطه بین طرفهای اصلی مذاکره کننده و طرفهای اصلی توافق هست. شما حتی در روابط کوچکتر بین کشورهای منطقه هم اگر روابط در واقع منافع به هم گره خوردن نباشه و طرفین در واقع منافعشون ایجاب نکنه، به تعهداتشون اجرا نمی کنن و اونا رو مسکوت می زنن. به همین خاطر هست که در واقع مسئله برجام به نظر من در یک نمیتونیم ما برجام را در خلأ تصور بکنیم. برجام یک توافق سیاسی بین المللی است که باید مجموع منافع و تعاملات دیگه پای و اساس اون را تقویت بکنه. نمیشه در یک توافقی را انجام داد و فکر کنیم که این توافق خود به خود به اجرا در میاد. نه، چنین چیزی در واقع من اعتقاد ندارم. اگر بخواید در واقع بیشتر در این مورد بحث باز میکنم، من تقریبا هیچ کشوری سراغ ندارم، هیچ دو کشوری سراغ ندارم که فاقد روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی باشن اما یک توافق مهم بینشون برقرار باشه و به اجرا در بیاد. من هیچ مورد سراغ ندارم. اگر کسی دست سراغ داره بیایه من بگه که بله مثلا دو تا کشور هستن با هم در حالت خصومت ها به سر میبرن اما تا فلان توافقشون رو به اجرا گذاشتن، یا اگرم باشه بسیار کم هست. به همین خاطرم هست که در واقع ما نباید یه مقدار ایدئالیستی به موضوع نگاه کنیم، واقع گرانه بخوایم موضوع نگاه کنیم. باید شرایطی را ایجاد بکنیم که طرف مقابل مجبور باشه به توافق پایبند باشه، یعنی با اختیار و انتخاب خودش یا با تشویق و با در واقع تبلیغات رسانه‌ای توافقات به اجرا در نمیان. آمریکا باید به این محاسبه برسه که خروج از توافق به زیانش خواهد بود، همینطور که در واقع امروز به رسیدن چرسه. چرا امروز بسیار میگن آمریکا ترامپ اشتباه کرد که از توافق خارج شد؟ چرا؟ چون ایران تونست در واقع مقاومت بکنه و تونست دستاوردهای هسته‌ای خودشو از سر بگیره و به پیش ببره. بنابراین اینی که در واقع آمریکا امروز بسیار میگن ترامپ اشتباه کرد خارج شد، به همین سادگی اتفاق نیفتاد. اول که ایران هزینه زیادی بابت این اشتباه پرداخت، اما تونست با اثرگیری فعالیت هستش با پیشرفته هسته‌ایش آمریکا رو به یه جنبندی برسونه که چی؟ که شما نمیتونی به اون اهدافی که میخوای دست پیدا بکنی. در آیندهم به همین ترتیب خواهد بود. ایران باید مجموع سیاست‌های اقتصادی، دفاعی، تکنولوژیکش و وضعیت کشور رو به گونه‌ای پیش ببره که اهدافی که آمریکا میخواد یا دیگران از آمریکا میخوان، فقط اینجا آمریکا نیست، من اشاره کردم به در بحث قبلی که در واقع رژیم صهیونیستی و برخی کشور عربی سالانه میلیون ها دلار دارن در آمریکا لابی میکنن و پول خرج میکنن برای اینکه آمریکا به ایران فشار بیاره و ایران رو تضعیف بکنه. سیاست تضعیف ایران سیاسته که 4 دهه ادامه داشته، در طول 8 سال جنگ برای تضعیف ایران رخ داد و 40 میلیاردی که کشور عربی به عراق کمک کردن با هدف تضعیف ایران بود. این سیاست اصلا تغییر نکرده. همین الان شما فعالیت لابیای کشور عربی در واشنگتن رو رصد بکنید، می‌بینید که دارن سالانه بیش از 200 میلیون دلار هزینه می‌کنن و این 200 میلیون دلار خرج گفتمانسازی میشه از تهدید ایران، صرف در واقع وارد کردن انواع اتهامات میشه به ایران و اینکه ایران عامل بی‌ثباتی است و و و و ده ها به اصطلاح سناریوی دیگه‌ای که می‌سازن تا چی؟ تا جامعه آمریکا و سیاستمدار آمریکا رو متقاعد بکنن که ایران عامل مشکلات منطقه است. به همین خاطره که ما باید در واقع این گفتمانی که ایران رو عامل مشکلات میدونه اینو زیر سوال ببریم، اینو باید در واقع اصلاح بکنیم که گفتمان بسیار نادرست هست. بحث تروریست که کاملا نادرسته، ما امیدوارم فرصت بیشتری باشه که بعدا به اینا بپردازیم که در واقع ایران به غلط و به نادرست در جایگاه متهم در اذهان مردم آمریکا و سیاستمدار آمریکا قرار داده شده و حتی آمریکاییان برنده این بازی نبودن. من اینو خدمت شما به جد عرض میکنم و واقعا معتقدم که وقتی که شما نگاه میکنی به که هزینه ای که آمریکایی‌ها طی 40 سال گذشته پرداخت کردن در جنگ عراق، در جنگ افغانستان و چیز مجموع هزینه اینا بیش از 7-8 تریلیون دلار برآورده میشه. اگر شما بیاید حساب کنید که در 50 سال گذشته آمریکا سالانه نت ورث 50 میلیارد دلار سود کرده باشه، میشه 2.5 تریلیون دلار، در صورتی که در عرض 10 سال در عرض ببخشید 2 دهه چیز حدود 10 تریلیون دلار هزینه کرده. یعنی چه؟ یعنی زیان کامل برای آمریکا. اما فقط اما بازنده این بازی میخوام بگم که هیچ کس نبوده، حتی خود کشور آمریکا، بلکه تنها برنده ای که در واقع این بازی داشته شرکت های تسلیحاتی بودن و کسایی که در این منطقه سلاح میفروشن. یعنی حتی خود جامعه آمریکا هم برنده این بازی که متحدین آمریکا ساختن. اینم باز باید اشاره کنم که برگردیم به جنگ عراق و دقت بکنیم، جنگ عراق از جنگ کویت، ادامه جنگ کویت بود که در واقع اتفاق افتاد. کی در عراق و کی آمریکا رو آورد توی منطقه برای اونجا؟ عربستان و کویت بودن که عراق آمریکا رو دعوت کردن در اینجا و در واقع ادامه جنگ آخرش در واقع خورد به جنگ دوم خلیج فارس، جنگ دوم عراق و جنگ در واقع افغانستان. بیایم دقت بکنیم، باز هم می‌بینیم که در واقع این متحدین آمریکا بودن که در اونجا نقش داشتن. در جنگ دوم عراق این آقای نتانیاهو بود که رفت تو کنگره سخنرانی کرد، گفت اگر بیاید عراق اشغال بکنید اون خاورمیانه میشه گل بلبل و دموکراسی شکوفا میشه در اونجا. بنابراین حتی این خزینه هم متحدین آمریکا به آمریکا در خاورمیانه تحمیل کردن و این وضعیتی هست که ما درش قرار داریم. این اینا در واقع میخواستم اشاره کنم که ریشه های بی‌ثباتی به این بله اینا ریشه های بی‌ثباتی در خاورمیانه است که ما بعد در واقع از اونجایی که ایران در بخشی از در واقع غرب آسیا در مرکز این بی‌ثباتی قرار داره، به طور طبیعی این بی‌ثباتی امنیت منافع ایران را تهدید میکنه و نکته‌ای هست که ما بعد و این دولت هم خوشبختانه در اینجا باید اشاره کنم که به عنوان مکمل سیاست هستش، ما فقط به مذاکرات وین دقت نکنیم، ما به سیاست دولت جدید در واقع سیاست همسایگی که دولت جدید اعلام کرده تلاشش هست که مشکلات منطقه کم کنه و کمک کنه به ایجاد ثبات در منطقه و این کمک و ایجاد ثبات در منطقه به نظر من کمک خواهد کرد که توافق آتی پایدارتر باشه.
درست آقای دکتر. خب برای بحث توافق هایی که صحبت شو کردید، ما میبینیم که به جهت این که بشه یه توافق محکمی انجام بشه و جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اتفاق کاملا در دستش باشه و بتونه موضوع مدیریت کنه، دکتر در
کسر از ثانیه کلید واژه میخوام ازتون بگیریم و بریم برای اذان در خدمتتون باشیم. یه کلید واژه